أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عبارتی که دیروز در آخر خوندیم چون این معنا کردیم که خداوند آن را بر گروه هایی که طالب عافیت عاقبت نیکو هستند و خود را به صبر فرمان میدهند و به راست بودن وعده خدا و ایشان اطمینان دارند، آن را راحت میگرداند. بس بود سختی یک سری اموری بود و بعد تخفیفی که خداوند میدن. متوجه کنیم این مسئله رفتی به ایتام و اینا نداره، همون بحث گذاشتن یه وقت برای مردم و کار مشافهه با اونها. یعنی در حقیقت این تخفیفی که هست پیرامون اینه که حضرت فرمودن ثم انه لا تسکن نفوس الناس او بعضهم الا انک قد قضیت حقوقهم به زهر القیب. خداوند این درست کار سختی است ولی تخفیف میده. الان در ادامه همون مطلب رو کأن توضیح میدن که اینکه دون مشافهتک که در تعبیر بود به زهر القیب بخوای کاری بکنی فایده نداره، باید در حضور باشه. این چگونه باشه؟ یعنی بیان امروزشون وجعل ذوی الحاجات در حقیقت بیان همین فضاییست که قرار بود زهر القیب نباشه و بالمشافهه باشه. خب وجعل ذوی الحاجات من شق قسمن عبارت امروزمونه. اینجا منکه رو بعضی از شروع خواستن متعلق به ذوی الحاجات منک بگیرن، در حالی که حاجت با الیه و با متعدی میشه. این حاجت به تو دارند یا الیکه دارند، نه منک. حاجت از تو نداریم، لذا منکه متعلق به قسمه. وجعل منکه قسما، از خودت یه قسمی را قرار بده. بله بله معنا کرد. وجعل ذوی الحاجات قسما منک، از خودت یه قسمی قرار بده. خب قسم یعنی بخش، تجزیه کردن یک شیء به هر جا که یه چیزی رو تقسیم بکنن به این میگن. یکی از معانیش هم زیبایی است. گفتن علت این که به مثلا زن قسیمه میگن یا به مرد قسیم میگن به این جهته که جزء زیادی از زیبایی رو به او دادند، تقسیم میکردند، زیبایی رو تقسیم کردند به او دادند. البته لغت قسم مطابق اون چیز که برخی از بزرگان گفتن اصلا از این ریشه نیست، لغت سریانی و آرامی است. بدونید قبلا هم زیاد اشاره کردیم عبری و عربی و زبان آشوری و زبان آرامی و اینها، همه دیشب هم اشاره کردیم اینها ریشه های واحد دارند و همشون زبان های سامی هند. زبان سامی ریشش در میگرده به اینها، مثل زبان لاتین که در اروپایی مادر حساب میشه، زبان سامی هم مادر ریشه، مادر و ریشه زبان هایی است که عربی باشه، عبری باشه، آرامی باشه، که البته امروز دیگه بهش تکلمی نمونده. حضرت عیسی زبانش آرامی بوده، امروز گویندهی نداره اون زبان و نمیدونن چه صدایی داشته، پرنانسیشنی داشته، چجور تلفظ میشده. اون وقت یکی از ریشه ها و یکی از گویش های معروف آرامی زبان است به عنوان سریانی که اون هم ظاهراً از بین رفته، ولی از اون خب داد و ستد بین زبان ها زیاد بود. قسم گفتن ریشه آرامی و سریانی داره، قیسم بوده که به معنای همین دو سوگنده و این وارد لغت عربی شده. حالا ممکن هم هست بگیم عربی. پس قسم در اینجا به معنای یه بخشی از خودت رو، من که پس بخشی از خودت، بخشی از خودت یعنی بخشی از وقت خودت که معمولا این گونه معنا کردن، یا بگیم نه بخشی از کار خودت، نه وقت خودت، بالاخره بخشی از کارت، یا بگیم بخشی از اهتمام خودت، بخشی از توجه خودت رو. ممکن بخشی از خودت رو به او اختصاص بده، بخشی از وقت خودت، بخشی از کار خودت، بخشی از اهتمام خودت، بخشی از توجه خودت رو به کیا اختصاص بده؟ لذوی حاجات، به کسانی که صاحب احتیاجن، نیازن، آجد من نیازمندی، صاحبان نیاز. تو فرق و لهم فیه شخصک. رجب فرقه در اجای دیگه هم داشتیم که تو فرق لعلائک سقتک، در رابطه با قبلی رجب فرقه و فراقت صحبت کردیم، سنفرق لکم ایوه استقلان، اونجا به اونم اشاره کردیم، به معنای این که ما این گونه کردیم که خودت را فالق البال به سوی آنها بفرست. تو فرق شخصک، فرق الیه یا فرق له به معنای فرستادن. ولی خب دوستانم اشکالی کردن که این دارید معنا سازی میکنید، شاید همون فارق البال کن خودت را. با توجه به ادامه‌ای که این عبارت داره، شاید اون بفرست رو نشه خیلی براش قرار داد که حالا اشاره میکنیم، ولی اگر اینو گفتیم تو فرق لهم فیه، یعنی تو فرق لعون زبل حاجات فیه، در اون قسم، در اون زمان، در اون بخش مربوطه به خودشون، خودت را، خودت را بفرست. اگه با بفرست معنی کردیم میشه یه دو معنی پیدا کنه، یعنی که اولا سب نکن اونا بیان سراغه، تو رو سراغ اونا. دوم این که بگیم نه این معنی رو نداره، یعنی این که خودت رو در اون ساعت برای اونها خالی کن، یا کنایه است از این که کس دیگه ای رو نفرست، خودت متضمن شو، متصدی شو، خودت کار رو دست بگیر. این که گفتیم یه ادامه داره که با بفرست سازگار نیست، و فرق فیه، و فرق لهم فیه شخصک، خودت را فالق البال کن. در عبارت توحف الاغول ادامش داره و ذهنک، و ذهن خودت رو، من کل شغله، از هر اشتغالی، از هر کاری، یعنی به عبارت دیگه تو اون ساعتی که میری با اونا مربوط میشی به یک کار دیگه اشتغال نداشته باش، که اینو بگی اینم یکی در اداد اونها. بعد میفرماید که ثم تأذن لهم علیک. اذن، اگه اذن به باشه یعنی دانستن، اذن له و الیه یعنی گوش دادن، اما اینجا به معنی دیگرش باید باشه، به قرینه لغت علیک، یعنی اجازه بده به آنها که بر تو وارد شوند، یعنی خودتو فارغ البال کن، برو بنشین، تأذن لهم علیک، اذن بده که علیک، ورد علیک، بر تو وارد بشن، متضمن تضمین معنای وروده، یعنی گوش کن به حرف اونها در حالی که اونها بر تو وارد شدن، نشستند و در حضور تو یا در جلسه‌ای که باشون هستی دارن به حرف تو گوش میکنن. بعد میفرمان و تجلس لهم مجلسن عام، براشون یه مجلس عام قرار بده. مجلس عام مرسوم خیلی مهمی بوده در گذشته، بار عام در فارسی بهش میگفتن، بار دادن یعنی سور دادن یا جلسه برقرار دادن. و مجلس عام به معنی که جلساتی که همه اجازه ورود دارن توش، در مقابل جلسات خاص. جلسات خاص جلساتی بوده فقط گروه خاصی میتونستن بیان، حالا یه جلسه بوده فقط مخصوص به بازرگانا بوده، ارتشیا بوده، عمرا بوده، ولی بار عام معمولا سلطان، حاکم، والی، وزیر میشسته، در رو باز میذاشتن، هر کی میخواسته بیاد میومده. اگر امروز بخوایم تنظیر بکنیم به اذهان ببینید، برای که مثالش در ذهن دوستان بیاد، آدم ها نوعهای مختلفی خونشون در رو باز میکنن. یه وقت مهمانی میگیرن، مثلا میگن آقا مهمونی گرفتیم، خب هر کی دعوته، حق نداره کسی که دعوت نیست بره، اصلا کسی دعوت نیست بره راش نمیدن، یا اگرم بره تختعش میکنن که بر چی اومده. یه وقت نه، این روزه میگیره، وقتی روزه میگیره در خونه رو باز میکنه، هر کی هم بیاد تازه خوشحالم میشن، ولو دعوت هم نداشته باشه خیلی هم بیشتر خوششون میاد. تو فواتح بعضی ها اینجوری هم مثلا میگن فاتحه شب سوم، فاتحه اول آزاده، ولی مثلا چهلم دعوتیه، اینجور نیست که طرف هر کسی بخواد داره اجازه داشته باشه. مثلا فاتحهی که سر مسجد میگیرن یه جوره، توی جای دیگه مختلف میگیرن. بار عام یعنی جلساتی که دعوت نداره درش بازه. میگه خب اینجا مجلس بی دعوتی بذار. چرا؟ برای اینکه دعوت یعنی شما اونا رو دعوت میکنی، بار عام بذار، هر کی خواست بتونه بیاد ولو دعوت نداشته باشه. پس مجلس عام بیشتر ناظر به مجالسی است که درش دعوتی وجود نداره. مجلس لهم
توی
توحف نیمه تا توحف بله، اون عبارت دوباره برای بشه نهج البلاغه، نهج البلاغه هم توحف هم داره، مجلس لهم مجلسا عاما نهج البلاغه داره.
نه
نهج البلاغه داره، مجلس لهم مجلسا عاما، در مجلسی که عمومیست به جهت ایشون، لهم یعنی برای آنها، یعنی به عبارت دیگه برای حل کار آنها. لهم میتونه باشه لاستماع کلماتهم، لاستماع شکایاتهم، لاستماع حاجاتهم، یا لحل مشکلاتهم. لهم برای اونا، حالا هر کاری که اونا دارن، یکیشون میاد میخواد یه نکته رو بگه، یکیشون میخواد اصلا شما رو ببینه فقط، یکی میخواد بیاد درد دلش رو بگه، یکی میخواد التماس دعا داره بگه، اما از انواع مختلفه. لذا لهمش به این معناست که جلوس برای اونهاست، مثل مجلس روزه نیست که شما طرف بیاد اونجا، حق شرکت داره ولی حق حرف زدن عرفن نداره، نمیتونه بیاد اونجا بشینه شروع کنه هر چی دلش میخواد بگه. نه، این جلسات جلساتی است که میان البته طبیعتا با نظم و ترتیب حرف میزنه.
وام نمیخوره.
چرا وام نمیخوره؟ میگه
مجلس
جلسه آن جلسه بی دعوت. اتفاقا میخونه دیگه.
اسمی از غیر از زبلهاجات که دیگه میاد.
خب بله، ولی اگر عام نباشه، طرف زبلهاجات از کجا معلوم بینه؟ حالا نمیخونه که نهج البلاغه داره، بالاخره حالا به اون معنا بکنه. و تتواضع فیه لله الذی خلقک، در بعضی از نسخ داره الذی رفعک، خدایی که تو را مرتفع کرده، یعنی به جایگاه بلندی داده، ولی مشهور الذی خلقک. چنان که به ذهنم میاد اینم درسته، طبیعتا الذی رفعک تناسب بیشتری با مسئله داره، حرف خوبیه. منتفعت تواضع و فیه لله، اکثر مترجمین امری معناش کردن و تعجب هم هست چرا اینجوری معنا کردن، حتی مترجمین توحف هم اینجوری معنا کردن بعضی هاشون. یعنی میگه میرید جلسه ای رو قرار میدی، وجعل زبل حاجات قسمت که تو فرق و لهم فیها شخصک، که در اونها فارق الوال میشی، با اونها مینشینی، فتتواضع فی، گفتن پس تواضع کن. چیز نیست تتواضع، تواضع نیست. اگه میخواست ام باشه یا بشه تواضع لله، تتواضع تای فعل مضارع داره، تتواضع لله یعنی پس تواضع میشود برای خدا. نکته اتفاقا خیلی مهم است، یعنی اگر این کارا رو بکنی، جلوس عام پیدا بکنی، با مردم بشینی، این معنای تواضع لله همینه. تواضع لله یعنی چی؟ مقابل خدا، خدا چیزی نیست که ما تواضع بکنیم. گردن کشی مقابل خدا یعنی چی؟ گردن کشی مقابل مردم. تواضع مقابل خدا یعنی چی؟ تواضع مقابل مردم. بسیار نکته لطیفی مورد اشاره است به این که تواضع لله، چون خدا که جایی نیست که ما ببینیمش براش گردن کلفتی بکنیم. گردن کلفتی ها که مقابل خدا، تکبر مقابل خدا، اینه که به زبل حاجات محل نذاره، اینه که به کسی ارتباط نگیره. پس تواضع می کنی یا تواضع کردی برای خدا اگه این کارا رو بکنی. اگر شما جلوس کردی، اگر شما وقتی رو بر اینا قرار دادی، اگر اذن دادی بیان، اون وقت تواضع می کنی برای خدا. این یکی ممکنه هم اصلا که میدی بعدیاش بیان تواضعه. پس تواضع میکنی به چی؟ به اینه که ادامه خواهد خواند که توقعد و انهم جنودک، اینا رو میذاری کنار. ولی تواضع بکن نیست در هر صورت، معنای تواضع کرده ایم، اینجوری معناش کردیم. در مجلسی که عمومیست به جهت ایشان مینشینی، پس در این صورت، پس در این صورت است که نسبت به خدا ای که تو را آفریده تواضع کرده ای. نه، چون تا معناش تای اول هم داره. اگه باز تواضع بود، من نگام کردم هم نسخه همشون تتواضعه. خب تو نکتش هم میگم مهمه، تواضع حاکم مقابل خدا همون تواضع مقابل مردمه. اگه با حاکم مقابل مردم تواضع کرد، خاکسار بود، معناش اینه که مقابل خدا هم خاکساره و تواضع کرد. توقعد و انهم جندک و اعوانک من احراسک و شورتک. اینجا بعضی از نسخ توقعده نوشتن، بعضی از شارعین غلطه. توقعدون عطف به اون تفرقه، یعنی وجعلی قسمن منک، قسمی رو از زمانهای خودت برای آنها قرار بده که این قسم این صفت دارد: یک، فارغ البال باشی در او به جهت مردم. دو، در او جلوس عموم بکنی، عام بکنی. سه، قسمی از وقت که در او اطرافیان رو کنار می نشونی، اونا را نمیدی، یعنی اونا دورتر می بری. اقعد لام وقتی میاد، اقعده عن الامر که در اینجا هست، توقعد انهم جنودک، یعنی اقعد جنود را از آنها، یعنی از آنها باز داشت. یعنی اون روزی که جلوس عام میکنی و میشینی حرفا اونا رو گوش بکنی، این جنود و حراس و نگهبانان و اینها را، اینا رو همه رو دور میکنی، میذاری که انه بدون این که لکنت زبانی داشته باشن، اینها بتوانند با تو صحبت بکنن، بتونن راحت حرفشون رو بزنن. خب پس توقعد، توقعد دو، دور میکنی، یعنی اون زمانی که در آن دور میکنی، که باز میداری جنودت را و اعوانت را و یاورانت را و حراست را، حراس نگهبان جمع حارسه و حرس و بعد جمع حارسه، ولی شرط لغتا به معنای پاسبانه. البته معنای بهترین از بهترین هر چیزم هست، شرطت و شه یعنی خیر و بهترش. شرطه و شرطی جمعشم شرط، یه بحثیه که چرا به اینها میگن شرطه، به پاسبان چرا میگن شرطه. لسان العرب میگه علت این که به اینا میگن پاسبان ها رو میگن شرطه، برای این که این از لغت اشرت فلان و نفسهول کذا آمده. اشرت این علامت گذاری کرد، شرطه هم علامت دارن، چیزی هست رو لباسشون. حالا دیده باشی توی جاهای یه دونه مثلا مثل اون معاون کلانتر بود که کارتونه بود، دونه علامت که میذارن یا لباس خاصیه که میپوشن، الان مثلا حکمیه که معینه، ماشینشون گردون داره میذارن، یعنی مشخصه که اینها پلیسن، شناخته شدن، علامت گذاریه. یه احتمال دیگه دوباره ابن منظور در لسان العرب داده که البته ردش کرده، گفته این شاید از باب اینه که اینها خودشون نشان گذاری میکردن در جنگ ها که کشته بشن، یعنی میگفتن که ما دیگه اون خلصین از نیروها هستیم، میریم که تو جنگ ها بریم برای شهادت، بریم برای کشته شدن، دیگه اون بهترین نیروها، اونا رو به شما گفتن شرطه. البته خودش همون احتمال اول رو پذیرفته و گفته به این جهت به شما گفتن شرطه. حالا اینجا تعبیر شرطه و حراس ممکنه به این جهت باشه که شرطه اون نگهبانانی هن که شهر رو مراقبت میکنن، یه ذره حلقه دورتری هن. حارس کسیه که روش میگن بادیگارد، یعنی مشخصا فرد حاکم رو نگهبانی میکنه. تو همیشه هم بوده تاریخ کسایی بودن که این گونه بودن و در مواردی هم هست که مثلا فرض کنید که تا یک فرقه ای به اسم یکی از شرطه ها شناخته شده، کیسانیه که اصحاب مختار هنگشون خشبی هم میگفتن، به نام کیسان شناخته شدن، گفتن این یه پیرمرد بسیارم بد اخلاقی بوده و این رئیس شرطه مختار بوده، به این جهت به اینا میگفتن کیسانیه یا خشبی هم اگه بهشون میگن، به این خاطر که میگم چوبم دستش میگرفته این آقای کیسان وقتی میخواسته بره نگهبانی بکنه، شبها شمشیر دست نمیگرفته با چوب میرفته، به این جهت مثلا بهشون گفتن. البته بچه تصمیه ها مختلف بیان شده. بعد میفرماید که تخت زلهم فی مجلس یکه زالک جناحک، این عبارت توحفه نهج البلاغه نداره، فی مجلس یکه زالک، در چنین مجلسی، مجلس همی نشستن، میتونه در یه همچین جلوسی، در چنین جلوسی، در همین که داریم میگیم که برای زوال حاجات باشه، بار عامه در بازه در اونجا اقعاد شرطه و حراس و اعوان و انصار شده، اینا همه در اونجا باید چه کار کنی؟ باید حفظ جناح کنی، تخفض جناحک، باید اونجا تواضع ببرزی، تخفض بازم امری نیست و می کنی و حفظ جناح می کنی، یعنی این که برای زوال حاجات در چنان مجلسی حفظ جناح می کنیم. حالا معناش البته همون امری است، یعنی این که به صورت ظاهریش امری نیمده. و تلین لهم، باشه به حفظ جناح هم صحبت کردیم سابقا، دیگه باز نمی کنیم. تلین لهم کنفک فی مراجعت که و وجهک، وجهک اصل به کنفه، کنفک و وجهک، کنف یعنی جانب، یعنی سایه، اگه الان بخوایم معنا کنیم میگیم حضور، یعنی این که حضور خودت رو برای اونها نرم میکنی، سبک میکنی، قیافه نمیگیری که طرف بترسه حرف نزنه، خیلی متواضعانه میشینی، حفظ جناح میکنی، گردن تو کج میکنی، حضورت رو نرم میکنی، سایت رو نرم میکنی، یعنی چونکه با تونتراغ نگاه نمیکنی، از بالا زلزل به طرف نگاه بکنی که طرف بترسه حرف نزنه. و همچنین وجهک، صورتت هم نرم میکنی، اخماتو باز میکنی، خیلی عروس هم غمتری را نمیشینی که طرف بترسه. مراجعه از لغت راجع الکلام، راجع الکلام، راجع هو الکلامه، یعنی او را وادار به سخن گفتن کرد، یعنی بهش گفت خب بفرمایید، ازش مطالبه سخن گفتن کرد. یه راجعه هو هم به معنای مراجعه کردنه، اینجا به نظر میرسه همون معنای اولیست که گفتیم، فی مراجعتک، یعنی اون وقتی که بهش میخوای بگی آقا خب بفرمایید ببینم مشکل شما چیه، نوبت شماست، اون وقتی که وادارش میخوای بکنی حرف بزنه، تلعیه، از اینجوری معناش بکنیم. برای زوال حاجات در چنان مجلسی خفت جناح میکنی و صورت خود را و حضور خود را در برای ایشان در هنگامی که آنها را وادار به سخن میکنی نرم مینمایی، بازم به صورت امری نباید معناش بکنی. چرا میفرماید حتی یکلمک متکلمهم غیر متعتعن. برگشتیم به نهج البلاغه که البته تو حرفم داره، حتی یکلمک متکلمهم غیر متعتعن. تعتع که اینا معمولا تقریبا همه رباعی های اینجوری اینا اسماء اصواته که آمده، یعنی همون لکنت زبان داشتن، سخن زبونش میگیره، تا 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 اینجوری حرف میزنه که اینم از همین آمده. معمولا میخوان حرف بزنن با ت شروع میکنن، تا 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 اینجوری حرف میزنن، لغتش آمده تا 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 تا، یعنی در سخن گفتن زبانش گرفت. تا تا به این معناست، تا تا تعم یعنی باره یه فله خماسیش هم بریم رباعی مزیدش بکنیم، تا تا تعم باز به همین معناست، یه فله غلیظ‌تر و خوشاهنگ‌تر. حضرت از تعبیر باب تتع استفاده کردن، یعنی باب سلام رباعی مزید، نه تتع، لذا تعبیرشون داره متتعتن، متتعت یعنی کسی که زبانش میگیرد. اما همین عبارت رو که الان داریم میخونیم مجموع البحرین، وقتی نقل میکنه از امیر المومنین متتع نقل میکنه، نه متتعت، یعنی اونجا آورده زیر مجموعه تتعتع، ببخشید زیر مجموعه تتع. اما تو نهج البلاغه و همچنین تو توحف و اینا تتعتع آمده، یعنی مزید، رباعی مزیده. اما تو کتاب‌های لغت ظاهرا رباعی مزیدش نقل نشده، ولی خب پیداست که همین به اون معناست که آمده.
این
تو توحفی کرد، اما تو نهج البلاغه خودش متتعته. بله ممکنه اونجا باشه، من الان شک کردم، شاید توحف رو تو اینجا نیده باشه. در خود وصف امیرالمومنین گفته شده که و نتقت بالامرین تتعتعو، یعنی وقتی بقیه لکنت زبان داشتن به تتتع افتاده بودن، تو وقت تونستی صحبت کنی، وقتی همه زبونشون گرفته شده بود و نمیتونستن حرف بزنن، تو توان سخن گفتن داشتی. بعد از اون میگن که پس در حتی یکلمه که متکلمه هم، تا این که گویندگان آنها، یعنی اون کسی که میخواد بیاد زبل حاجات حرف بزنه، حالا یه متکلمه هم، یعنی اینا گروهی هن که مشکل دارن، یه نفرشون میخواد حرف بزنه، یعنی من وکالت دادن یکی جا همه حرف بزنه، یه وقت هم نه، حالا متکلمشون هر وقت نوبت هر کی رسید و میخواد حرف بزنه، خب این هم میخواد صحبت بکنه. پس یکلم که با تو صحبت بکنه غیر متعتعه یا غیر متتعتعه. فعنی سمعت رسول الله یقول فی غیر موتنن، من از پیامبر شنیدم که غیر یه جا، یعنی اینجور نبود که یه بار حضرت گفته باشه، تکرار یه نکته و خصوصا وقتی بهش امیرالمومنین اشاره میکنن، تکرار به معنای اهمیت داستانه، یعنی وقتی میگن یه کسی یه مطلبی رو تکرار کرده جاهای مختلف، میگه نه یه بار نه دو بار، همون یه بارش هم مهمه ها، ولی دیگه معلوم میشه خیلی نکته مهمی است. میگه من غیر موتنن، البته تعبیر حضرت موتنه، یعنی در غیر یه محل، نه یک زمان نیست، ولی خب طبیعتا وقتی چند جا باشه چند زمان هم داره، ولی اشارش میتونه به این باشه که در رابطه با یه قضیه خاص نیست، یه مطلب خاص نیست، مربوط به موارد مختلفی است. چون اگه مثلا فرض کنید که من به شما بگم حالا بلا نسبت مثلا زید اینو گفت، این شاید قضیه خارجی است، در رابطه با هم موضوع بوده گفتید، بگم زید در فیضیه میگفت که بعد در دارالشفا میگفت که رفتیم سفر کربلا میگفت که رفتیم مشهد میگفت که رفتیم تهران، معلوم میشه ربطی به کربلا و نجف و ایناش نداره، موضوع مهم نیست، نه این که در یه مورد خاصی باشه. تعبیر حضرت در صورت به اینکه قفی غیر موتنن میخواد اینو تنبه بده به این مطلب که این مطلب قضیه خارجیه در یه مسئله خاص نیست. چه فرمودن پیامبر؟ ما قدست امتون لم یأخذ ضعیفها من قویها به حقه غیر متعتئن یا غیر متتعتئن. قدسه که خب از بعد ها تو موارد دعا برای میت هم میاد قدسه سرخ سلم روح. قدسه به دو معناست، یکی پاک کردن، پاک گردانیدن، طاهر گردانیدن، یکی هم به معنای مبارک، مبارک کردن یعنی برکت دادن. ما قدست امتو یعنی هیچ امتی که نتواند یأخذ ضعیفها من قویها به حقه، نتونه حقش رو بگیره، غیر متتعتئن، در حالی که توپق نمیزنه، لکنت زبان نداره، یه همچین امتی که این گونه نیست مبارک نیست، برکت نداره، خیر و برکت ازش میگیره. یعنی جامعه ای که یه همچین جوری باشه، آدم ضعیفش نتواند بدون لکنت حق خودش رو بگیره، هیچ برکتی، هیچ سلامتی، هیچ خیری درش جاری نیست. این به معنای برکت باشه. البته مفهوم برکت خیلی مفهوم پر بحثیست، شاید سابقا یه بارایی راجع به صحبت کرده باشیم، شایدم بعدها راجع صحبت بکنیم، حالا الان یادم نیست. به این که برکت یعنی چی؟ یعنی خداوند چه کار میکنه، چه تأثیری میذاره، مثلا دو رو میکنه سه، یک کیلو میکنه دو کیلو، مثلا میگه خدا به پولت برکت بده، یعنی چی؟ تو ذهنم یه بار یه جا به مناسبت یه جا اینجا شاید در بحثای خطبه اشباح بود صحبت کردیم در این داستان. خب اونجا هر چه گفتیم اینجا هست. دومش این که پاک گردانیدن، این نکته خیلی مهمتریست اگه معنی طهارت بگیریم. طهارت جامعه طبیعتا طهارت از نمیدونم خیابون و قاذورات و خاک و خل و اینا نیست که تمیز بشه، یعنی فساد ازش برداشته نمیشه، یعنی که انه اون جامعه ای با فساد مبارزه میکنه و مقابل فساد، حالا فسادش میخواد فساد اخلاقی باشه، فساد اجتماعی باشه، فساد اقتصادی باشه، پاک میشه که حقش رو هرکی بتونه بگیره. غیر متعتئن بدون لکنت، بحثیست که امروزه بحثاً بعضاً توش به عنوان افکار عمومی مطرح میشه، یعنی اینکه نظارت افکار عمومی ممکنه این بحث ورژن جدید و به روز همین نکته باشه. این اگه بتونه هر کسی یه نکته‌ای که میبینه بگه، بیان بکنه، حق خودش رو بگیره، حالا به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که در جلسات قبل هم اشاره کردیم که فقرا به خصوص در این جامعه حق دارند، با تعبیری که امیرالمومنین داشتن. پس ما قدست امتون لم یأخذ ضعیفها من قویها به حقه غیر متتعتئن بدون لکنت زبان. بعد وارد بحث بعدی میشن، امشب بخوایم یه فاتحه‌ای بریم زودتر ذره بحثمون رو جمع کنیم.